بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
تقوای سیاسی،
دانشگاه تهران، ایام فاطمیه،
سال 92،
جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما الحجة بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين له الفداء. اللعن الدائم على أعدائه مجمعين الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بنده تصور میکنم که امروز در جامعه ما بیش از هر مفهومی به مفهوم تقوا نیاز هست، به تبلیغ مفهوم تقوا، به تبیین مفهوم تقوا. و هر کسی هم اساساً به تقوا بیش از هر فضیلت دیگری احتیاج داره. همیشه اینطور هست، به ویژه وقتی جامعه یک کمی فراغت پیدا میکنه از درگیری هایی که درباره ایمان میخواد داشته باشه، درباره علم و معرفت میخواد داشته باشه. وقتی یه جامعه مسلمانی کرد، یه مردمی مؤمن شدن، دیگه از درگیری هایی که سر ایمان ممکنه پیش بیاد فاصله گرفتن، حل شده دیگه مسائل براشون. غالبا ایمان دارن به خدا، غالبا ایمان دارن به ائمه معصومین. چالش جدی تو این زمینه وجود نداره، نوبت تقوا شروع میشه. شما میدونید اولین نزاع بین انسان‌ها هم در تاریخ بشر بین هابیل و قابیل بر سر تقوا بود، به تعبیری. چون هابیل قربانی داد قبول شد، قابیل قربانی داد قبول نشد. خداوند متعال فرمود انما یتقبل الله من المتقین، من از متقین فقط قبول میکنم، تو با تقوا نبودی من ازت قبول نکردم. موجب شد هابیل قابیل رو بکشه، گفت من حتما تو رو میکشم و او رو به قتل رسوند. جامعه ما امروز به تقوا احتیاج داره و تو جامعه ما هم افراد همه به تقوا احتیاج دارن. از نظر ایمان ما زیاد کم نداریم. خب یه جاهای مفصل در این باره با دوستان گفتگو کردیم، شاید به گوش شما هم رسیده باشه و خودتون بهتر از من بدونید. ما نمیتونیم مفاهیمی مثل اصلاح فرهنگ و ارتقاء فرهنگ رو جای تقوا بگذاریم. فرهنگ کار تقوا رو نمیکنه. ما نمیتونیم قانون مداری رو جای تقوا بگذاریم. قانون مداری کار تقوا رو نمیکنه. حتی ما نمیتونیم اخلاق رو جای تقوا بگذاریم. اخلاق به هیچ وجه کار تقوا رو نمیکنه. و بین اینها تفاوت‌های خیلی زیادی هست، در حالی که تقوا کار همه اینا رو انجام میده. هم فرهنگ رو بهبود میبخشه با قدرت تمام، کارآمد میکنه فرهنگ رو، ارتقا و اصلاح درش ایجاد میکنه. هم اخلاق رو مثمر ثمر قرار میده، فراگیر میکنه، اصلاحش میکنه، ارتقاش میده. هم بقیه مواهبی که ما دنبالش هستیم به دلائل و به صورت‌های دیگه، همه اونها رو در اختیار ما قرار خواهد داد. بی‌دلیل نیست خداوند متعال در قرآن کریم با یه دقت و اصرار خاصی به تقوا تأکید کردن، و فقط قرآن میشه گفت به تقوا تأکید کرده. ذیل مجموعه تقوا به یک سلسله اعمال صالح هم اشاره کردن پروردگار عالم. اول قرآن هم شما می‌بینید که بحث با تقوا شروع میشه. بعد از سوره مقدماتی قرآن، سوره حمد، وقتی سوره بقره شروع میشه، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. بعد میفرماد متقین کیا هستن؟ الذین ایمان دارن، عمل صالحی مثل نماز و زکات و خمس و اینها مثلا انجام میدن، انفاق میکنن، به معاد معتقدن. اصلا میفرماد این قرآن رابطه‌ای با غیر با تقوا غیر متقین نداره. خیلی تقوا جایگاه ویژه‌ای داره در قرآن. در میان مسئولین و سیاسیون جامعه هم امروز بیش از هر چیزی ما به تقوا احتیاج داریم. میدونید سیاسیون جامعه، لیدرها، سرپرستها، حالا هر کسی در قدرت هست یا در قدرت نیست، در حاشیه است ولی زیر مجموعه‌ای داره، جامعه تحت نفوذی داره، اینا خوبیای خودشون راحت به جامعهشون منتقل میکنن، بدیای خودشون رو هم راحت به جامعه منتقل میکنن. بنده نمیخوام حرف جنجالی بزنم ولی اگر سطح تقوا در جامعه پایین هست به هر نسبتی که شما میخواید در نظر بگیرید، یقیناً این به ما داره یه آگاهی میده و اون آگاهی این استش که سطح تقوا تو مسئولین کمه. زیاد ناشی از تربیت خانوادگی نیست که امیرالمومنین فرمود مردم به عمرای خودشون شبیه ترن تا به پدر مادرای خودشون. حتما اونا چیزی نداشتن منتقل کنن. تو مسئولین هم هر خوبی باشه به پای تقوا نمیرسه. تو این انتخابات هم دوباره ما اگه بتونیم با تقوا ترا رو بیاریم جلوتر، خب مملکتمون رو نجات دادیم. و الا من تصور میکنم که نباید حرفای قرآن رو شعاری و تعارفی تلقی بکنیم. قرآن میفرماید من فقط با تقوا چیزی رو میپذیرم. خب مثلا مسئولین ما هر فضیلتی داشته باشن بدون تقوا مثلا خدا ازشون میپذیره؟ نمیپذیره که. نپذیره چه برکت و اثری خواهد داشت؟ ما فکر میکنیم اثر داره. یا به تعبیر دیگری شما اگر بخواید نگاه بکنید، میفرماید که خداوند متعال برای آدم با تقوا گره هاشو باز میکنه. خب اینو چقدر ما جدی میگیریم؟ چقدر شعار میگیریم؟ اگر واقعا جدی هست، خب این مسئولی انتخاب بشه که با تقواست، خدا گرهشو باز میکنه. با تقوا نباشه خدا گرهشو باز نمیکنه. یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اینا مال متقیه. حالا دیگه شما برو هنر مسئولی که میخوای انتخاب کنی ببر بالا. وقتی خدا بخواد گره بندازه کی میتونه پسش بر بیاد؟ و وقتی خدا بخواد گره یکی رو باز بکنه، این حرف معناش این نیست که ما بیاییم تقوا رو در نظر بگیریم، ویژگی های دیگر رو در نظر نگیریم. ولی تقوا واقعا مهمترینه، مهمترین ویژگیه. شما اگه به بنده بفرمایید ایمان مهمترین ویژگیه یه مسئول مملکتیه، میگم به هیچ وجه. تقوا مهمترینه. تقوا ایمان هم داخلش هست، همونجور که قرآن فرموده ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و الی آخر. خدا هم با تقوا شروع میکنه و تقوا رو محور قرار میده. اخیراً بحث بصیرت خیلی مطرح میشه. خب بصیرت هم در قرآن کریم خداوند متعال میفرماید که من این رو به متقین میدم. خدا فرقان یعنی بصیرت، یعنی بینش جدا کننده بدی ها از خوبی ها به انسان متقی عنایت میکنه. اگر یه آدم مذهبی رو دیدید که حتی نمازم زیاد میخونه ولی بصیرت نداره، بدونید ایشون فقط تقوا ندارن، چیزای دیگه دارن، نماز دارن، ایمان دارن، عمل صالح دارن، ولی تقوا ندارن که بصیرت ندارن. تقوا داشت بصیرت داشت. خدا آدم با تقوا رو بهش بصیرت میده. یک کمی تقوا رو باید جدیش کنیم، بریم وسط. زیاد جدی گرفته نمیشه. بعضی وقتا یک مفهوم خوبی رو خواستی از بین ببری، با مفاهیم خوب دیگه‌ای که در سطح اون نیستن پایین‌ترن اون رو یه جا قرار بده، نابود میکنی اون مفهوم خوب رو. مثلا بگو ایمان و تقوا و عدالت و عمل صالح و اخلاق و مهربانی و یه چیز دیگه، زدی تقوا رو نابود کردی رفت. این برای اینکه کسی دیگه ارزشی برای تقوا قائل نشه راه خوبیه. یه نفر بود، یک اندیشمندی بود یا حافظه زیادی داشت، من از او اندیشه ای ندیدم، اسم نمیبرم. بعدها منحرف شد و گفت دیگه اصلا وحی هم کار خود پیغمبره، از خدا چیزی نیومده. دیگه وقتی با پیغمبر اینجوری برخورد بکنه، دیگه با امام چگونه برخورد میکنه نمیدونم. با امام حسین گفتش که از کربلا درس های زیادی باید گرفت، ولی درسی که نباید از کربلا گرفت اینه که باید مراقب باشیم جان قیمت داره، جون عزیزه، نباید به این سادگی بدیم این جان رو. مثلا با همین تعابیر، این تعبیری که من کردم یک کمی هم پیچیدگی داره، ولی ایشون چون اینه اینو گفته بود من عرض کردم. خب ایشون اون زمانی که معلوم نبود زیاد انحراف فکریش، من بارها دیده بودم از امام که تعریف میکرد، امامو میذاشت پیش چگوارا و گاندی و یه چند تا لیدر و رهبر جهانی دیگه، ما آقای دفعی برق میگرفتمون، امام، چگوارا، گاندی، این چجوری امامو کنار اقبال میذاشت، امامو کنار بعد احترام هم میکرد، هیچ تمایزی هم بیان نمیکرد. اشکالی نداره آدم این کارو بکنه ها، ولی به شرطی که قصد و غرضی نداشته باشه، بعد تمایزها رو هم بگه. خب شباهت هست، خب ولی خب تمایزها رو هم آدم بگه، ایشون امامتش رو از کجا گرفته، چه تمایزاتی داره، چه جامعیتی درش هست. حالا غرض این که یه مفهومی رو خواستید نابود بکنید چیکار کنید؟ بذاریدش کنار مفاهیم دیگه. خداوند متعال میتواند این کار نکنید. من فقط از آدم با تقوا میپذیرم کاراشو. خیلی مهمه، یا با تقوا باشی میپذیرم، یا یه کار دیگه بکنی میپذیرم هم نداره. بنده با این مقدمه میخوام یه مقدار در مورد تقوا توضیح بدم و این چند جلسه رو به تقوا و به ویژه تقوای سیاسی بپردازیم که یه مقدار جامعه ما رو انشاءالله جلو ببره، حساسیت ما رو نسبت به تقوا بیشتر کنه. برای توضیحی که در مورد تقوا الان لازم داریم، چون میخوایم بحث رو به تقوای سیاسی برسونیم، به یک نکته کلیدی اشاره میکنم. اونم این که تقوا بیش از این که به عمل انسان نگاه داشته نگاه بکنه، بیش از این که ناظر به رفتار انسان باشه، ناظر به نیت انسانه. تقوا بیشتر باطن انسان رو درست میکنه. کلمه بیشتر رو شاید صحیح نباشه به کار ببرم، اول باطن رو درست میکنه، چون ظاهر وقتی درست شد ولی نیت درست نباشه، اینوش تقوا نمیگن، هزار تا اسم دیگه میشه روش گذاشت. کسی اهل عبادت بود بهش میگن عابد، کسی دست از دنیا برداشته بود بهش میگن زاهد. آیا این عابد و زاهد ازشون پذیرفته میشه؟ بستگی به تقواش داره. نه انما یتقبل الله من المتعبدین من الزاهدین. آقا تقوا به رفتار کمتر نگاه داره. اینا معنیش نیست که آدم متقی تقوا نداشته باشه، رفتارش درست نباشه، اهمیت نداره ها، نه، مسلمه میوه تقوا عمله و عمل صالح. عمل صالح در اون جایی که آدم لازم داره این عمل صالح رو انجام بده، ولی تقوا اول میاد نیت رو درست میکنه. بعد از نیت یک بخش دیگه‌ای رو درست میکنه که اونم فوق‌العادگی داره، بعد از اون میاد عمل صالح به انسان میده. آدم با تقوایی که نیتش درسته، یکی میدانه کی کجا کدوم کار خوب رو باید انجام بده، این یک فوق‌العادگی است که در تقوا وجود داره، یعنی فهم و بصیرت، هوش معنوی. حالا اگه بتونیم بگیم اینجوری اصطلاح رو استفاده کنیم، از روانشناسا اجازه بگیریم هوش معنوی رو اینجوری ترجمه کنیم، یعنی تو میدونی خدا کی ازت چه انتظاری داره، لیست خوبی ها رو جلو خودت ننوشتی که به میل خودت هر کدوم رو خواستی انتخاب کنی، به تشخیص خودت که درسته یا غلطه هر کدوم رو انتخاب بکنی. تقوا یعنی تعامل با خدا، نه سر خودی کار خوب انجام بدی. خیلی تفاوت داره. تقوا اول نگاه داره به نیت، بعد نگاه داره به یک بصیرت فوق‌العاده معنوی، بعد نگاه داره به رفتار انسان. برگردیم به نیت. اگه تقوا خیلی وابسته است به نیت، من چجوری بفهمم یه نفر آدم با تقواییه؟ خیلی کار سختیه. اصلا ارزش تقوا هم به همینه که سخت شناسایی میشه. طلا ارزشش به اینه که هر جایی رو یه متر بکنی به طلا نمیرسی، یعنی یکی از دلایلش نایابیشه دیگه، یا کمیابیشه. یکی از دلایلش اینه که فاسد نمیشه. اتفاقا میدونید تقوا هم این طلا تنها چیزیست که فاسد نمیشه. بدون تقوا همه چیز فاسد شدنیه، هم خودش فاسد میشه هم اثر سوء داره، میتونه یعنی داشته باشه. خدا الان از من چه انتظاری داره؟ تقوا به همین دلیل با فرقان همراهه، با بصیرت همراهه. مثلا نگاه کنید، من حساب عمل رو از تقوا در یکی از آیه های قرآن جدا کنم، خیلی آیه قرآن اینجوری شما میتونید پیدا بکنید. میفرماید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزه بر شما نوشته شده، کما اینکه روزه به گذشتگان هم واجب بوده. وجوب روزه برای اینه که انشالله شاید به تقوا برسید. یعنی شما عمل روزه رو دارید به جای خودش، درست، این کار خوبیه، ولی من نمیدونم انشالله آیا شما به تقوا خواهید رسید با روزه، یا در حد همین عمل خوب قصه باقی میمونه. این حساب یه عمل خوب مثل روزه، که عمل خوب مثل روزه کارش به جایی میرسه که پیامبر گرامی اسلام میفرماد، خداوند متعال فرموده روزه رو من خودم به صورت اختصاصی پاداشش رو میدم، یا در روایتی هستش که من خودم پاداش روزه هستم. بعد میفرماید که این روزه انشالله که بلکه شما رو به تقوا برسونه. بابا مگه عمل صالحی مثل روزه جزئی از تقوا نیست؟ بله میتونه باشه، اگه شما رو به تقوا رسوند. آره خوبه، یه دفعه زده سر مال. شما نمیفرماید شما روزه بگیر تقوا درسته. آقا من چی کار کنم تقوام درسته؟ نیت درست باشه تقوات درسته. عملم چی؟ حالا عمل بعدم در موردش صحبت میکنیم، عمل هم مؤثره. روزه بگیر انشالله که شما رو به تقوا برسونه. ببین چه حساب عمل صالح میره فرع قرار میگیره، نیت میاد اصل قرار میگیره. چرا نیت اصل قرار میگیره؟ چون فرمود انما یتقبل الله من المتقین، من از متقین میپذیرم. و شما میدونید خب آیات قرآن فراوان روایات که خدا فقط از مخلصین میپذیره. خب یه دفعه بگید آقا اخلاص همون تقواست دیگه. بله اخلاص رکن تقواست، حقیقت تقواست، منتها تقوا مفاهیم بیشتری غیر از اخلاص رو هم در بر میگیره، عمل صالح رو هم در بر میگیره، خوف از خدا رو هم در بر میگیره، بصیرت رو هم در بر میگیره. تقوا یک حالت برجسته‌ای رو در انسان نشون میده، عادت داشتن به اخلاص رو هم در بر میگیره. یعنی کسی یه بار کار مخلصانه بکنه میگن این کارو مخلصانه انجام داد. حالا آدم با تقوایه میگن نه هنوز معلوم نیست. این باید روالش بشه که کار مخلصانه انجام بده. تا روالش نشه اون ارزش رو پیدا نمی کنه. آقا ایشون یه کمی روالش اینجوری هست. خب یه کمی هست یعنی یه کمی تقوا داره. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. هر کی تقواش بیشتر باشه گرامی تره، عزیز تره، مورد احترام تره. تقوا یه مقدار ناشناخته است. باید شناختش. رکن رکین تقوا میشه چی؟ میشه اون خلوص نیتی که توی آدم حسابی جا افتاده. چرا در سیاسیون خیلی مهمه و خیلی مؤثره که ما به تقوا بپردازیم؟ یک دلیلش رو عرض کردم، دلیل دیگرش رو هم روزهای بعد دلائل دیگرش رو عرض خواهم کرد. یه جمله از امیرالمومنینم براتون بخونم: عباد الله، ان تقوى الله حمت اولیاء الله محارمه. تقوا اولیاء خدا رو از محارم جدا میکنه، از حرام ها. و الزمت قلوبهم مخافته، مدام خوف خدا رو در دلشون نگه میداره. خب شما تقوا رو برداری، یه کسی گناه نکنه، به چه دلیل گناه نکرده؟ از ترس آبروریزی، به دلیل وجدان و اخلاق مثلا، به دلیل، به هر دلیل دیگری. نمیشه روش حساب کرد، تو بحران ها نمیشه جمعش کرد. تنها کسی که اومد با شمشیر از علی ابن ابی طالب دفاع کرد در ماجرای فاطمیه زبیر بود. اگر ازش پذیرفته می شد بعید بود عاقبت به خیر نشه. ظاهراً این که با شمشیر اومد از علی ابن ابی طالب جان خودش رو مایه گذاشت دفاع کرد، پذیرفته نشده ازش. بنده اینجور احتمال می دهم، چون ما ها امید داریم سینه بزنیم برای حضرت زهرا عاقبت به خیر بشیم، اون با شمشیر اومده وسط. رو چه حسابی اومده بود من نمیدونم. یه بار رفتم بررسی کنم، دیدم فامیل بوده با امیرالمومنین. گفتم نکنه رو حساب فامیلی اومده. بعضی از بررسی هم نشون میده که خودشو شایسته تر از اونایی که حق امیرالمومنین رو قصد کرده بودن میدونسته. نمیدونم، من نمیخوام متهم کنم آقای زبیر رو، اگرچه آقابت به خیر نشد انصافه، ولی نمیخوایم حالا یک کسی افتاد زمین چهار تا ما بزنیم. بعیده یک کسی ازش یه خدمتی رو برای امیرالمؤمنین، برای حضرت زهرا قبول بکنن بعد ولش کنن. خیلی بعیده، معلوم میشه ازش قبول نشده. حابیل هم ازش قبول نشد. قبول شدن خیلیه، اینقدر قبول شدن اهمیت داره که زینب کبرا اومد کنار گودی قطرگاه، دست از تمنای برای قبولی این قربانی بر نداشت. صدا زد خدایا این قربانی کوچک رو از ما قبول کن. نهایت تواضع و تذلل در مقابل پروردگار عالم. عرضم رو تمام کنم، انشالله فردا بتونیم زودتر این بحث رو شروع کنیم. یکی دو روز یکمی تقوا رو برای خودمون و جامعهمون جا بندازیم. برای ماها تقوا جا بیفته و برای جامعه، مسئولین و سیاسیون هم جرأت نمی کنن بی تقوا باشن. خود به خود یه غربالی اونجا صورت میگیره. من میخوام ببینم آیا امیرالمؤمنین دیروز یا دیشب پنهانی میخواست فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به خاک بسپره؟ چجوری زمزمه کرد خدایا این قربانی رو از ما قبول کن؟ حتما این کار رو کرده. چجور دلش اومد فاطمه مرضیه رو در دل خاک پنهان بکنه؟ صدا زد یا رسول الله، دختر تو به تو شرف خواهد داد که چه بر سر ما گذشت. انگار امیرالمؤمنین شرمنده باشه از این که بخواد بیان کنه ماجرا چگونه بوده. زبان علی بن ابی طالب بسته است از شرح ماجرا، ولی دست به خاک قبر فاطمه کشید. در آخر گفت به هر حال صبر می کنم، مردم کوفه با علی کاری کردن. که صدا زد یا رسول الله، بگو خدا مرگ علی رو برسونه، دیگه صبر نمی کنم. چه زجری کشید امیرالمؤمنین، ولی از امروز علی ابن ابی طالب باید برنامه ریزی کنه 30 سال بدون فاطمه زندگی بکنه، بدون دردانه پیامبر اکرم، بدون صدیقه کبرا، بدون نور وجود او در خانه خودش باید زندگی بکنه. از امروز دیگه باید برای امیرالمؤمنین گریه کرد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه های آخر.